ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد جواد ظریف به آنچه تهدید اتمی اسرائیل خواند واکنش نشان داد. مدیرعامل مؤسسه سامن الحجج به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه 13 روزه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به آنچه تهدید اتمی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه ایران نامید، آن را فراتر از گستاخی و بیشرمی توصیف کرد. محمد جواد ظریف در توییتی نوشت ایران کشوری بدون سلاح هسته‌ای از سوی جنگ طلبی که در کارخانه تسلیحات هسته‌ای حضور داشته مورد تهدید اتمی قرار می‌گیرد و افسود گستاخی و بیشرمی را از حد گذرانده‌اند. پیشتر بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه گفته بود ارتش اسرائیل با قاطعیت کامل در برابر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای استقرار نیرو و تسلیحات پیشرفته در سوریه خواهد ایستاد. به گزارش رویترز او در شهر دیمونا در جنوب اسرائیل گفت کسانی که ما را به محو کردن از صحنه روزگار تهدید کردند باید بدانند که خود را نیز در معرض خطر مشابهی قرار می‌دهند و به هدفشان نخواهند رسید. نخست وزیر اسرائیل به نام ایران اشاره نکرد، اما پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اسرائیل را به نابودی تهدید کردند. مدیر عامل مؤسسه سامن الحجج بر اساس رأی دادگاه کیفری به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد و متهمان ردیف دوم و سوم نیز تبرئه شدند. بنابر گزارش‌ها رأی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مؤسسه سامن الحجج روز پنجشنبه منتشر شد و بر اساس آن ابوالفضل میرعلی مدیر عامل این مؤسسه به 15 سال حبس تعزیری با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم شد. در همین باره دقایق پیش گفتگویی داشتیم با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر و از اعضای هیئت تحریریه وبسایت ایران وای و ارزیابی او را از این حکم جویا شدیم.
یه نکته خیلی مهم در مورد سامن الحجج این هستش که آقای میرعلی که 15 سال حبس گرفته یک شبکه درست کرده بود، یعنی یه شبکه که همسرش خانم رباب ابراهیمی نیروی اجرایی بود و مباشر بود در همه این کارها و آقای مهدی رمضانی هم که مدت‌ها در دادگاه اسمش حاضر نمی‌شد و ناشناخته بود در همه، که کسی بوده که از پشتیبانان اصلی رشد و در واقع شبکه سازی آقای میرعلی بوده. یعنی ما با یه شبکه فساد مواجه بودیم که الان از این شبکه فساد دو عضوش تبرئه شدن و یه عضوش به حبس محکوم شده. بنابراین این نشون میده که قوه قضاییه اصلا اون اراده برخورد جدی با این موضوع نداشته و نخواسته بیشتر واکاوی کنه این شبکه رو. کما این که در بررسی این شبکه تو حرف و صحبت‌هایی هم که منتشر شد برخی از مقامات اجرایی و سیاسی و انتظامی هم بودن که پشتیبان این شبکه بودن و برخیشون مثل یک مقام ارشد نیرو انتظامی که الان بازنشسته شده خودش رسما اعلام کرد که همکاری داشته و یه بخشی از اتهاماتی که در رسانه‌ها مطرح شده بود رو پذیرفته.
فکر می‌کنید این ارتباط چقدر تاثیرگذار بوده رو حکم نهایی که داده شده؟
دقیقا این ارتباط از این منظر تاثیرگذار بوده که قوه قضاییه نذاشته یا نخواسته که به حاشیه‌ها و پشت پرده این ماجرا پرداخته بشه. یعنی ما فرض کنیم تو گزارش روزنامه شرق یه بخشی از این شبکه رو افشا کرد و یه صحبت‌های مثلا علی آقای متکی مطرح شده بود، اونها فقط با یک گزارش‌های رسانه‌ای و یه تایید و تکذیب ماجرا تموم شد رفت و به هیچ وجه قوه قضاییه وارد این بخشا نشد، کما اینکه این بخشا خیلی مهمتر هستن. یعنی ما میبینیم که پس در پرونده بابک زنجانی مقامات دولتی وقتی میخواستن صحبت بکنن همیشه حرف اساسیش این بود که آقای زنجانی ویترین ماجراست و یه شبکه هستش که پشت آقای زنجانی قرار گرفته و اون چند میلیارد دلار رو بالا کشیده. الان هم به جرئت میشه گفتش که آقای میرعلی در واقع نماینده و ویترین یه طیفی بوده که داشته این در واقع پرونده فساد رو جلو میبرده، ولی قوه قضاییه اصلا مثل اغلب پرونده ها وارد اون قسمت پشت پرده نشد و این نشون میده کماکان اون شبکه هایی که تولید فساد میکنن و اعمال نفوذ میکنن از قدرت کافی برای تاثیرگذاری بر روند های قضایی برخوردار هستند و هیچ تحولی رو علارغم این همه تبلیغاتی که تو ماهای اخیر کردن شاهد نیستیم.
آقای حقیقت نژاد، صحبتی که درباره اتهام آقای میرعلی مطرح شده بود بحث این بود که اقدام در اخلال نظام اقتصادی کرده اما بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران. فکر میکنید که اینکه این چقدر، چون صحبت‌هایی که درباره پرونده‌های اقتصادی که الان از اول هفته‌ای که هنوز در اون هستیم، پرونده‌های مختلفی در دادگاه‌های ویژه الان در دست بررسی است در زمینه کسایی که بهشون میگن اخلالگران اقتصادی، و توصیفی که از این اخلالگران اقتصادی میشد اینه که دارن به نوعی در روند پیشرفت مملکت اخلال ایجاد می‌کنند، و اینکه حالا آقای میرعلی اتهامش این بوده که بدون قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی. فکر میکنید که آیا تفاوتی خواهد داشت میزانی که مثلا میزان حبسی که برای آقای میرعلی حال دادگاه در نظر گرفته با سایر پرونده ها، خصوصا با توجه به ارقامی که پرونده سامن الحجج درش دخیله؟ میگن 12,000 میلیارد تومان تخلف مالی، حدود 370 شاکی. فکر میکنید آیا تفاوتی خواهد داشت؟
من فکر میکنم این منبعث از اون دوگانه خودی غیر خودی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی هستش. تو همین جلسه وزیر اقتصاد که استیضاح صورت گرفت، آقای حضرتی اومد یک نطق خیلی تندی کرد در مورد اینکه جمهوری اسلامی با مردم چی کار کرده و چه اثر مردم آورده و مردم رو بیچاره کرده. خیلی نمایندگان دیگه هم یک تصویر خیلی منفی و سیاهی از اقتصاد ایران ارائه دادن. و بعد که یکم حاشیه برانگیز شد، آقای لاریجانی گفتش که آقای حضرتی با دلسوزی این موضوع رو مطرح کردن و حرفاشو دلسوزانه بود و نیت بدی نداشتن. درصدی که مثلا اگر یک کسی در بیرون از ایران یا یه فعالی که خود دورتر از حکومت بود این حرفا رو میزد، ممکن بود که مثلا با بازداشت مواجه بشه. پس بنابراین این خودی غیر خودی همه جا کارآمد هستش. الان اگه ما به عکس‌های یادگاری آقای میرعلی دقت بکنیم و رفت و آمدش و پدر همسرش و سایر ارتباطاتش، ببینیم تا اندازه خودی بوده و یه فردی مثلا آقای معافری در خسروی که یه پرونده اقتصادی اینجوری داشت، چون خودی نبود به سرعت پروندهش رسیدگی شد و اعدامم شد. ولی در یه پرونده مثل هولدینگ یاس که متعلق بنیاد تعاون سپاه بوده و سرداران سپاه عضو هیئت مدیرش بودن، علارغم تمام تلاشایی که میشه پروندهش اصلا باز نشد و شهردار قبلی تهران هم که میخواست مثلا به بخشش رسیدگی بکنه با فشار رفت کنار و شهردار فعلی هم که اصلا ورود پیدا نکرده، چون اونا دیگه خیلی خودیتر هستن. کما اینکه ما حتی الان که میبینیم حکم آقای زنجانی اجرا نمیشه، یه بخشش برمیگرده که در اون دوره که داشته فعالیت میکرده یک شبکه از خودیهای نظام در وزارت اطلاعات و بعداً در سازمان اطلاعات سپاه به آقای زنجانی در دور زدن تحریما کمک میکردن. چون اون خودیها پشت قضیه هستن، بنابراین حکم اعدام آقای زنجانی هم کماکان به تعویق افتاده.
تحلیل رضا حقیقت نژاد رو در ترکیه میشنیدید. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهور هیئت دولت با اشاره به اینکه اختلاف نظر میان مسئولان مسئله طبیعی است، گفت این اختلاف نظرها نباید رسانه‌ای شوند چون مردم رو به تعبیر او نگران و مضطرب میکند. همکارم وحید پوراستاد در این زمینه دیدگاه مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا را جویا شده.
اون چیزی که باعث نگرانی مردم میشه موضوع اطلاع رسانی نیست، موضوع عدم شفافیت. اتفاقا اینکه شما در یک نظامی در طی حدوداً 40 سال هیچ گونه شفافیتی نه در مسائل سیاسی نه در مسائل اقتصادی نداشته باشی، این هست که باعث میشه تشنج در بازار به وجود میاد، در سیاست خارجی به وجود میاد، عدم اعتماد چه در طرف دولت‌های خارجی چه از طرف مردم به یک سیستم به وجود میاد. آقای خامنه‌ای در طول این سال‌ها عادت کرده که بر روی مسائل سرپوش بذاره، همه رو دعوت کرده به اینکه این مسائل، این اختلافات در بین خانواده در از صاحبان قدرت هست، سعی کنید این رو به بیرون درز ندید. این به خاطر آرامش افکار عمومی است، بلکه به خاطر حمایت از حلقه قدرت هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عادت به شفافیت، به رو راست بودن با مردم نداره و از اینکه منازعات قدرت در داخل اعضای خانواده قدرت به بیرون درز کنه و مردم مواجه بشن با این همه تناقض در سیستم در اداری کشور حراس داره.
آقای خسروی اشاره داشتید که بیشتر از این که مردم درباره اختلاف نظرهای مسئولان بیاد رسانه‌ای بشه و نگران باشن، از عدم شفافیت در حاکمیت بیشتر نگران هستن. برخی هم درباره فسادی که در جامعه وجود داره، در بین مسئولان وجود داره، سوء مدیریت و حتی عدم اعتماد به حاکمیت بحث میکنن که آقای خامنه‌ای هرگز به اونها اشاره نمی‌کنه. چرا آقای خامنه‌ای اصلا تمایل نداره روی این مسئله‌ای که شما اشاره کردید، شفافیتی که مردم نگران اون هستن، بحث بکنه و موضوع رو به مسیر دیگری میبره.
شفافیت با خودش آگاهی میاره و آگاهی با خودش تغییر. آنچه که مسلمه جمهوری اسلامی یک سری در اصل ستون‌هایی داره که مهمترین اون شورای نگهبان هست که در طول تمام این سالها تلاش کردن که هر گونه شفافیت، هر گونه گردش آزاد اطلاعات، هر گونه گردش آزاد قدرت رو در بین مردم جریان‌های سیاسی محدود کنند. یک همچین نظامی طبیعتاً مخالف و دشمن اصلی شفافیت است. اگر مردم امروز با آمار ارقام واقعی مواجه بشن، وقتی که آقای روحانی در به مدت یک ماه میاد اعلام میکنه که من اگر برم مجلس فلان کار رو میکنم، فلان حرف رو میزنم، لیست فلان افراد رو معرفی میکنم، و وقتی میاد در مجلس سکوت میکنه، خب اینجا نشون دهنده این هست که اون ادعاها، اون حرفها، اون اسامی که قرار بوده زده بشه و حالا زده نمیشه، اینها همه یک پا در قدرت دارن. در یک چنین شرایطی طبیعتا آقای خامنه ای جمهوری اسلامی دشمن درجه یک شفافیت، دشمن درجه یک آگاهی و اطلاع رسانی است، چون این آگاهی و اطلاع رسانی در شرایطی که مردم با بحران‌های اقتصادی بسیار جدی مواجه هستند میتونه تبدیل به پاشنه آشیل اونها بشه.
آقای خسروی، آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه علاوه بر مسئله سیاست داخلی به موضوع سیاست خارجی دولت آقای روحانی هم اشاره‌ای داشت و گفت در مسائل نظیر برجام از اروپایی‌ها هم قطع امید بکنید. آقای خامنه‌ای اگر قراره که راهکار به دولت ارائه بده که با آمریکایی‌ها نباید مذاکره کرد، با اروپایی‌ها نباید مذاکره کرد، با کشورهایی که مهمن در عرصه سیاسی دنیا، پس چه راهکاری برای دولت یا برای مردم داره که بشه از این مشکلات حادی که در کشور به وجود اومده بیرون بیایم؟
من فکر میکنم این در اصل یک نمایش تبلیغاتیه. حتی همین جمله قطع امید بکنید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در طی چند ماه اخیر تمام نیروهای سیاسی خودش رو در خارج از کشور به کار گرفته تا بتونه حداقل از طریق اروپا مقداری از گردش اقتصادی خودش رو که به وسیله خروج آمریکا از برجام از دست داده بتونه تأمین بکنه. این که حالا آقای خامنه‌ای میاد در تلویزیون به دولت خطاب به اونها میگه که از اروپا قطع امید بکنید، بیشتر به نظر من یک مایش هست، چون خودشون میدونن که با قطع رابطه کردن، با قطع ارتباط کردن با دول اروپایی بسیار بسیار مشکلات بزرگتر و عدیدتری بیشه روی اونها خواهد بود. همین مقدار نفتی که الان میتونن بفروشن، همین مقدار مبادله های بسیار کوچیکی که میتونن با اروپایی داشته باشن رو از دست میدن. به نظر من این که دولت رو در یک همچین شرایطی قرار بدید از نظر داخلی که اونها رو منع کنید از ارتباط با دول اروپایی، در خاورمیانه هم که با کشورهای همسایه با همشون دارای منازعات گسترده و متفاوتی هستیم، در اصل انداختن و به وجود آوردن مشکلات زیاد و مسائل مختلف بر دوش دولت هست و توقع و انتظار رو بالا بردن از دولتی که نمیتونه با آمریکا مذاکره کنه، نه باید به اروپا دل ببنده. همسایه‌ها همه به در اصل منتظرن که این دولت اشتباهی کنه تا از اون آتو بگیرن و در مجامع بین‌المللی حاضر بشن. مردم هم که نگران و در اصل با بحران‌های اقتصادی دارن زندگی میکنن، آقای خامنه‌ای در این چنین شرایطی سعی میکنه آدرس اشتباه بده، هم به مردم هم به افکار عمومی.
تحلیل مصطفی خسروی رو در ایتالیا میشنیدید. ادامه خبرها این که اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه وارد 13 روز خود شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه صبح امروز در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند و خواستار تحقق خواستهای صنفی خود شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه نوشته بود که 6000 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به واگذاری این واحد به بخش خصوصی و پرداخت نشدن 3 دستمزد خود معترضند. و خبر دیگر این که برادر رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد روز پنجشنبه اعلام کرد که از روز دوشنبه تا کنون خبری از او در دست نیست. امجد حسین پناهی در توییتی نوشت که برادرش روز یکشنبه در زندان رجای شهر کرج در اعتراض به وضعیت خود و خطر اعدامش لبهای خود را دوخت و اعتصاب قضا کرد. به گفته او رامین حسین پناهی از روز دوشنبه به دستور دادستانی به انفرادی منتقل شده و تا کنون هیچ خبری از او در دست نیست. رامین حسین پناهی در تیر ماه 96 به اتهام عضویت در حزب کومله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد. صدور حکم اعدام او با اعتراض‌های مواجه شده است. بخش خبری بعدی 11:30 در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.